تلفن همراه شما رادیوی شما دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
روایت کتاب بر اساس کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کدیور،
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتابو از رادیو معرف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پس از 20 سال در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این کتاب با طرح این سوال که چرا حادثه عاشورا پیش اومد و 30 سال بعد از رحلت پیامبر اکرم فرزند بزرگوار اون حضرت امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، به انحرافات در دین و زیاده‌خواهی و دنیا طلبی خواص بعد از رحلت پیامبر اکرم پرداخته. این رمان از کربلا شروع میشه و با یک چرخش زمانی به دوران حکمرانی معاویه در سرزمین شام میره و برخی از حوادثی رو روایت میکنه که باعث انحراف در جامعه اسلامی شد، انحرافاتی که نتیجه اون جفا در حق امام علی علیه السلام و در نهایت ماجرای جانسوز کربلا شد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که وقتی هشام فهمید پسرش سلیم به جای روم راهی عراق شده، پسر بزرگش زید رو فرستاد تا اونو دستگیر کنه و به شام برگردونه. زید برادرش سلیم رو در راه عراق دستگیر کرد و به شام برمیگردوند که 50 مرد مسلح راه رو بر اون بستن و سلیم رو آزاد کردند. اونا فرستادگان مادر و همسر سلیم و از محبان امام علی علیه السلام بودند. و حالا ادامه روایت کتاب پس از 20 سال در قسمت 27. نیمروز بود. معاویه حاکم شام روی تختش به پشتی لم داده و تو فکر بود که برادرش عتبه وارد شد و تعظیم کرد. معاویه با دیدن اون نیمخیز شد و گفت:
چه خبر عتبه؟
از سلیم فرزند هشام خبر آوردن.
خب بگو. هشام توانست او را بازگرداند؟
خیر امیر، او گریخته و همکنون در عراق است.
معاویه آهی کشید و خودش رو روی تختش انداخت. عمرو بن عاص گفت:
حضور سلیم در عراق برای ما خسران بزرگی است.
کاش خودم کار او را یک سر می کردم. حیثیت من برباد خواهد رفت. راستی از آن پسر خالد مهاجر چه خبر؟ او را نیافتید؟
او را هیچ کس ندیده امیر، گویا غیب شده.
با شنیدن حرف عتبه عمرو بن عاص گفت:
اگر او نیز به علی پیوسته باشد چه؟
بعید میدانم، جاسوسان ما تا به حال نشانی از او در کوفه نیافتند.
معاویه رو به عمرو بن عاص کرد و پرسید:
با آن جوان یاغی چه کنیم عمر؟
قبل از اینکه عمر جواب بده عتبه گفت:
سلیم به دمشق باز خواهد گشت.
باز خواهد گشت؟
آری، او دلباختی دختر شیخ شام ذوالکلاء همیری است. قطعا نمیتواند همسرش را رها کند و عاقبت به دمشق باز خواهد گشت.
معاویه تو فکر رفت. عمر گفت:
چند جاسوس اطراف خانه ذوالکلاء بگمار تا شبانه آنجا را زیر نظر گیرند. اگر فرزند هشام بازگشت باید کارش را یک سره کنیم.
هشام را چه کنیم؟ اگر چنین کنیم بر ما طغیان خواهد کرد.
فرزندش را ما نکشته ایم، مردمی که از خیانت آن جوان خشمگین بودند چنین کردند.
دروازه کوفه شلوغ بود. سلیم از دروازه رد شد و به میدونی رسید که دور تا دور اون پر بود از حجره‌های مختلف. مردم در جنب و جوش بودند. سلیم افسار اسبش رو گرفت و همینطور که با کنجکاوی به در و دیوار شهر و مردم نگاه میکرد به مرد خرما فروشی رسید و پرسید: سلام برادر، من میخواهم به کاخ خلیفه علی ابن ابی طالب بروم، راه را نشانم میدهی؟ مرد خرما فروش با تعجب به سلیم نگاه کرد و پرسید:
کاخ علی ابن ابی طالب؟
آری، او را در کدام یکی از عمارتهای کوفه میتوان یافت؟
ببینم جوان، از کدام دیار می آیی؟
من از راهی دور آمده هم.
همین مسیر را ادامه بده، به مسجد بزرگ کوفه می رسی، آنجا کاخ علیست.
سلیم با تعجب از مرد خرما فروش تشکر کرد و به سمت نشونی که اون داده بود رفت. از کوچه های خاکی و پر از همهمه رد شد و به مسجد رسید. بیرون مسجد شلوغ بود، مردم توبره و سبد به دست تو صف ایستاده بودن. اونا یکی یکی وارد می شدن و با توبره هایی پر از گندم و سبد هایی پر از نون در حالی که پچ پچ می کردن بیرون می اومدن. سلیم جلو رفت و خواست وارد مسجد بشه که مردی فریاد زد:
آی جوان، آی، اگر می خواهی سهمت را به ستانی باید در صف بیستی.
سهم؟ چه سهمی؟
می خواهی بگویی نمی دانی که امروز روز تقسیم بیت المال است؟ بازگرد و در صف بایست.
من اهل کوفه نیستم و سهمی ندارم. با شنیدن این حرف جوانی که تو صف ایستاده بود گفت:
بگذر برود، شاید به امیرالمؤمنین سخنی دارد.
ضربان قلب سلیم تندتر شد و زیر لب گفت: امیرالمؤمنین؟ سلیم رو به جوان کرد و پرسید: تو چه گفتی؟ علی ابن ابی طالب در مسجد است؟
آری، او خود بیت المال را بین مردم تقسیم می کند.
سلیم تو فکر رفت و با خودش گفت: باورم نمی شود، فقط چند قدم با مردی فاصله دارم که تمام عمر در آرزوی دیدارش بودم. سلیم تو فکر بود که با صدای پیرمردی به خودش اومد. پیرمرد در حالی که دست غلامی سیاه چهره رو گرفته بود با فریاد از مسجد بیرون اومد:
ای مردم، آیا شما مرا نمی شناسید؟ آیا رواست که سهم من از بیت المال با این غلام سیاه برابر باشد؟ خلیفه پیشین سهم مرا 3000 درهم معین کرده بود و اکنون علی 3 درهم معین کرده است. آیا این ستم نیست؟
خاموش باش ابن رافع، امیرالمؤمنین علی به سنت پیامبر عمل کرده است. مگر رسول خدا در تقسیم بیت المال میان ثروتمندان و فقیران تفاوتی قائل نیشد که جانشینش قائل شود؟
سلیم توان پیش رفتن نداشت، به دیوار تکیه داد و رو زمین نشست. افکارش به هم ریخته و در وجودش بلوایی به پا شده بود. کمی که گذشت صدایی از داخل مسجد بلند شد، صدایی که آرامش در اون موج می‌زد: ای مردم، من با کهن جامعی که در بردارم بر شما وارد شدم و با همان نیز شما را ترک خواهم کرد. پس اگر دیدید من در این دوران خشتی بر خشتی نهادم یا از بیت المال ثروتی برای خود انباشتم، بدانید که من از خیانتکاران هستم. ای بندگان خدا، اگر این اموال از آن من بود، آن را به تساوی میان شما مردمان تقسیم می کردم، چه برسد که این متعلق به خداست و او چنین خواسته که میان بندگانش به عدالت تقسیم کنم. بدانید که بخشیدن مال به کسی که مستحق آن نیست با تبذیر و اسراف یکیست. خداوند گشایش را در عدالت قرار داده. او پدر ما حضرت آدم و مادرمان حضرت حوا را برده و غلام خلق نکرد، بلکه آزاد و رها آفرید. پس هیچ یک از بندگان خدا را بر دیگری رجحانی نیست مگر در تقوای الهی. پس هر یک از شما نیازی به من دارد آن را بنویسد و بدهد تا کرامت شما حفظ شود. صدای امام آروم و دلنشین و به همون اندازه محکم و پرصلابت بود. سلیم از شنیدن کلام امام حس و حال عجیبی پیدا کرده بود. کمی که گذشت، مردی که چند لحظه پیش با پیر مرد صحبت کرده بود دست روی شونه سلیم گذاشت و پرسید:
در این شهر غریبی جوان؟ چیزی تو را رنجانده؟
نه، نه، مرا بیم و رنجی نیست.
اهل کجایی؟
از راه دوری آمدم.
در این شهر خویشاوندی داری؟ اگر نداری بیا و مهمان من باش.
در این شهر خویشاوندانی دارم، میخواهم نزد آنان بروم.
نامشان چیست و از کدام قبیله‌اند؟ بگو تا راهنماییت کنم.
از قبیله مزهجند.
مزهجیان بزرگان و مشاهیر این دیارند. کدام یک را میشناسی؟
مالک اشتر نخعی.
مالک اشتر؟ براستی تو خویشاوند اویی؟
آری. تو مالک را میشناسی؟
همه مالک را میشناسند. خیشان مالک خیشان من هستند. به کوفه خوش آمدی برادر. من از یاران و سربازان علی و از نزدیکان و معتمدان مالک اشترم. بیگمان خسته ای. برخیز، برخیز تا تو را به خانه مالک ببرم. هرچند خوش میدارم که قدم بر چشمان من بگذاری و مهمان من شوی.
سلیم در حالی که به مسجد خیره شده بود بلند شد و همراه مرد میان سال به سمت خونه مالک راه افتاد. سلیم تو فکر بود. مرد میان سال همینطور که پیش می رفت پرسید:
به چه می اندیشی برادر؟
به علی و به مردم این شهر. اینکه چگونه کسی جرأت می کند در انظار به خلیفه اعتراض کند و ناسزا بگوید؟ چرا او را در بند نکردید؟
شیوه علی چنین نیست. چند روز پیش مردی را در بند کردیم که در مسجد به امیرالمؤمنین علی ناسزا می گفت و سوگند می خورد که او را می کشد. وقتی او را نزد علی بردیم و جرمش را گفتیم، امام دستور داد او را رها کنیم. با تعجب پرسیدیم: او شما را به قتل تهدید کرده است؟ فرمود: آیا می خواهید کسی را قبل از جرمش مجازات کنم؟
ولی اینگونه مردم برو جرأت میابند.
می دانم، ولی اعتقاد علی این است که حاکم برای مردمش باید چون پدری مهربان باشد. آنان را آگاهی دهد تا جاهل نباشند. اموال را به عدالت میانشان تقسیم کند تا کافر نشوند و با آنان مدارا کند تا خدا را اطاعت کنند.
او در کدام یکی از امارتهای کوفه زندگی میکند؟
امارت او همان مسجدی است که دیدی.
سلیم ایستاد و با تعجب به مرد میانسال خیره شد. بعد پرسید: همان مسجد؟
امام وقتی پس از نبرد جمل به کوفه وارد شد، بزرگان و اشراف شهر به استقبالش رفتند و گفتند: یا امیرالمؤمنین، کدام کاخ و امارت را برای سکونت انتخاب میکنید؟ امر کنید تا برایتان آماده کنیم. امام فرمود: میخواهید مرا در سرای منحوس جای دهید؟ و این چنین شد که مسجد را مرکز حکومت خیش قرار داد.
مرد میان سال اینو گفت و دوباره به راه افتاد. سلیم هم دنبالش رفت. کمی که گذشت مقابل خونه ای رسیدن. سلیم پرسید: این خانه یکیست؟
خانه مالک اشتر نخعی، همون که در پیش به کوفه آمده ای.
سلیم با تعجب به خونه نگاه کرد. از خونه فقیران شام هم فقیرانه تر بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پس از 20 سال، خدا نگهدار.
خب دوستان گرامی، شنونده رادیو سراسری معارف هستید. به ساعت 12:45 داریم نزدیک میشیم و برای این ساعت شما بر بال سخن رو در نظر گرفتیم. سخنان استاد شهید مرتضی مطهری درباره امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگرد استواره.
بر بال سخن
روزها فکر منی نست همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم، که چرا به نظر بار دل خیشتنم، که چرا به نظر بار دل
خیشتنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارع الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر. از مطالبی که در گذشته عرض شد معلوم شد که در نهضت حسینی سه عامل مجموعاً مؤثر بوده است: یکی امتناع از بیعت و دیگری پذیرش دعوت کوفیان، و سومی که از اون دو مستقل است امر به معروف و نهی از منکر. و معلوم شد هر یک از این سه عامل خود به خود برای امام علیه السلام یک وظیفه بخصوصی را ایجاب می کرده است و عکس العمل خاصی را به وجود می آورده است. و هم عرض کردیم ارزش این نهضت به حسب این سه عامل مختلف و متفاوت می شود. اگر تنها عامل دعوت کوفیان را در نظر بگیریم، یک حد معینی از ارزش را دارا خواهد بود، ولی اگر عامل امتناع از بیعت را در نظر بگیریم، ارزش خیلی بیشتر و عظیمتری را دارا خواهد بود. و اگر عامل امر به معروف و نهی از منکر را در نظر بگیریم، ارزش صد برابر بالاتر می رود و مهمتر می شود، به جهت اون که در عامل دعوت لااقل احتمال موفقیتی در حدود 150 ولو کمترم در نظر بگیریم هست، ولی در عامل امتناع از بیعت چنین احتمالی هم وجود ندارد. یک مقاومت 100% خطرناک است. و باز وقتی که سراغ عامل امر به معروف و نهی از منکر می رویم، می بینیم این تفاوت عظیم را با عامل بیعت دارد، که در عامل بیعت تقاضا از طرف دشمن است، یعنی در زمینه یک تقاضای نامشروع است. چون یک تقاضای نامشروع و ناروا از امام می شود به عنوان این که بیعت بکند، امام در مقابل این تقاضا نمی گوید، امتناع می ورزد و نمی پذیرد. اگر تنها این عامل رو در نظر بگیریم، معنیش این است اگر اونها چنین تقاضایی از امام نمی کردند، امام در برابر اونها قرار نمی گرفت. چون اونها چنین تقاضایی کردند، امام در برابر اونها قرار گرفت به عنوان یک شخصی که اون تقاضا را نمیپذیرد و در عامل اول دعوت امام را در مقابل اونها قرار داد. و اما اگر عامل سوم که امر به معروف و نهی از منکر است در نظر بگیریم، نه دعوت امام را در برابر اونها قرار میدهد و نه تقاضای بیعت امام را در برابر اونها قرار میدهد، بلکه این خود امام است که در برابر اونها قرار میگیرد و در واقع فساد اوضاع، شیوع بدیها، شیوع منکرات و به تعبیر خود امام حلال شدن حرامها و حرام شدن حلالها و بالاخره مشاهده وضع نابسامان و فاسد اجتماع امام را در برابر اونها قرار میدهد و وادار به قیام میکند. روی همین جهت ارزش این قیام امام بر حسب این عامل خیلی بالا میرود و این درس شکل دیگری به خودش میگیرد، حساب دیگری باز میکند. و عمده علتی که به این نهضت اون شایستگی رو داده است برای همیشه در پیشانی تاریخ بدرخشد و برای همیشه زنده بماند و یک درس جاویدان باشد و او را یک نهضت بی نظیر در دنیا قرار بدهد، همین جهت است. این عامل ارزش نهضت را خیلی خیلی بالا میبرد و به همین دلیل ما باید امر به معروف و نهی از منکر را از نظر اسلام بشناسیم که این چه اصلی است، این چیز که اونچنان اصالت دارد و اونچنان قدرت دارد و اونچنان از نظر اسلام اهمیت دارد که مردی مانند حسین ابن علی علیه السلام را وادار می کند در راه خودش جان خودش را از دست بدهد، خون خودش را بریزد، خون عزیزان خودش رو بریزد، خون یاران خودش رو بریزد و تن به یک فاجعه بدهد که واقعا این فاجعه در دنیا کم نظیر است. این چیست؟ اون وقت ما بعد از 1300 سال بیان در مقابل امام بیستیم و اینجور گواهی بدیم. این گواهی دادن ما یعنی که شما زیارت وارث میخونید، میگید اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاده حتی اتاک الیقین. درست در مفهوم این شهادت و گواهی فکر بکنید، فکر کردید؟ ما در مقابل حسین ابن علی نیستیم، میگیم ما گواهی میدهیم که تو نماز را زنده کردی، به پا داشتی، تو زکات و انفاق را به همه مراتبش، چون زکات تنها پول دادن نیست، ثروت یک زکاتی دارد، نطق یک زکاتی دارد، فکر و مغز یک زکات دارد، بدن مجموعاً دست زکاتی دارد، پا زکاتی دارد، چشم زکاتی دارد، گوش زکاتی دارد. یعنی هر چیزی، هر نعمتی که خدا می دهد، وقتی شما بهره ای از این نعمت را در خدمت مخلوقات خدا قرار دادید، شما زکات دادید. در آیه قرآن میخونیم، این آیاتی که میخونم در اول سوره بقره است: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. مؤمنین و متقین کسانی هستند به غیب، به ماورای محسوسات ایمان دارند، نماز را به پا می دارند و از اون چه ما روزی به اونها کرده ایم، یعنی انعام به اونها کرده ایم، می بخشند. وقتی که از معصوم می پرسند، یعنی که از اون چه که ما بهشون به اونها دادیم، امام می فرماید ای مما علمناهم یعلمون. اختصاص نمی ده این به موضوع مال ثروت. یکی از مصداقهاش این است: اگر شما عالم هستید، اگر دانشمند هستید، اگر میدانید چیزی را که دیگران نمیدانند، اگر علم مفیدی برای بشر در نزد شما هست، انفاق اون در راه خدا، زکات اون لله، این است که به محتاجان برسانید. اینم خود زکات است، انفاق است. اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه، نماز را تو به پا داشتی و زکات را به حق دادی، و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، تو آمر به معروف هستی و تو ناهی از منکر هستی. تو امر به معروف و نهی از منکر کردی، یعنی تمام این نهضت تو امر به معروف و نهی از منکر است. و جاهدت فی الله حق جهاده، در راه خدا کوشیدی، اون حد اعلای کوشش، اون کوششی که سزاوار است یک بشر در راه حق این چنین کوشا باشد، تو کوشا بودی. حالا نکته این است، ما در زیارت وارث میگیم ما گواهی میدهیم. گواهی برای کی میدیم؟ ما معمولا پیش قاضی وقتی که میریم گواهی میدهیم، وقتی که یه مطلبی برای قاضی ثابت نیست، میخوایم یه مدعی را ثابت کنیم، میگیم که آقای قاضی من گواهم که مثلا فلان شخص در فلان وقت این مقدار از این آقا طلبکار بود، تحت چه عنوان مثلا از این طلبکار شد. حالا ما اونجا داریم شهادت میدیم. پیش کی شهادت میدیم؟ پیش خدا میخوایم شهادت بدیم؟ به نفع کی؟ به نفع امام حسین میخوایم شهادت بدیم؟ ها، علمای معانی و بیان یه نکته را ذکر میکنن، نکته خیلی عالی است. و اون نکته این است، انسان گاهی وقتا یه مطلبی را میگوید در یک مقامی، نه برای این است که او بفهمد، او را تفهیم کند به مطلب، بلکه برای این که میخواد به او تفهیم بکند که من اینو میفهمم. این خیلی شایع هم هست. شما گاهی وقتا در حضور کسی میرید به یه مطلب گواهی میدید، نه به عنوان این که او بداند، میدوند، او خودش میدوند، ولی این گواهی که شما میدید میخواید به او بفهمانید، پیش او اقرار بکنید که او بداند که شما میفهمید و شما میدانید. اینجا شهادت معنیش اعتراف است. من گواهی میدهم، یعنی من هم مثل هر آدم فهمیده ای و محققی به این حقیقت اعتراف میکنم. من معترفم یا ابا عبدالله که نهضت تو نهضت امر به معروف و نهی از منکر بود، یعنی من اینو میفهمم. تو تنها به خاطر دعوت اهل کوفه قیام نکردی، تو قبل از این که دعوت اهل کوفه در دنیا پیدا بشود قیام کردی. تو اول قیام کردی، بعد مردم کوفه دعوت کردند. من گواهی میدم، من اعتراف میکنم، تو
تو که نهضت کردی تنها نهضت تو این نبود که من بیعت نمی